ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران. 17 روز پاییز با صبحانه با خبر با شما هستیم. شما که همچنان در اردبیل و سراب با فقط 3 درجه بالای صفر به سرمای زمستون نزدیکتر میشید و شما که در جزیره کیش در همین دقایق هوای گرم 28 درجه سانتیگراد صبحی همچنان تابستانی رو پیش رو دارید. البته در پراگ هم ما صبحی سرد با 4 درجه بالای صفر رو آغاز کردیم. همکارم مراد ویسی یک بار دیگه در استودیوی صبحانه با خبر تا شما رو در جریان خبرهای صبح امروز قرار بده. آقای ویسی
سلام، صبح بخیر. با شما هستم با سرخط خبرها. هوگو چاوز در انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا به پیروزی رسید. آقای چاوز هم اکنون در جمع طرفدارانش در کاراکاس در حال سخنرانی است و انریک کاپریلس رقیب انتخاباتی وی نیز پیروزی او را تبریک گفته است. سرلشکر محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت تلفات اسرائیل در صورت حمله به ایران کمتر از 10,000 نفر نخواهد بود. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است برای بازگشت اعتماد به مردم تنها آیت الله خامنه ای است که میتواند مسائل را به مسیر درست آن بازگرداند. بنابر گزارش ها امضاهای طرح سوال از احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی از حد نصاب لازم گذشته است. مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح متوقف کردن اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها را تصویب کرد. استیضاح وزیر ورزش و جوانان ایران در میانه جلسه مجلس منتفی شد. کنگره ملی مصطفی ابوشقور نخست وزیر این کشور را برکنار کرد. نیروهای امنیتی پاکستان از ورود کاروان معترضان به حملات هواپیماهای بی‌سرنشین به منطقه وزیرستان جلوگیری کردند. حسین شریعت مداری ضمن عذرخواهی از توقف انتشار کیهان کاریکاتور خبر داد. وزیر خارجه ترکیه فاروق الشهر را گزینه مناسب برای ریاست دولت انتقالی در سوریه خواند. انفجار بمب در نزدیکی مقر پلیس در دمشق یک کشته بر جای گذاشت.
با سپاس از همکارم مراد ویسی. بازار خرید و فروش ارزهای خارجی در ایران پس از التهابات هفته گذشته همچنان عادی نیست و گزارش‌ها حکایت از تعیین نرخ‌های دستوری در این بازار داره. همکارم بابک غفوری آذر از آخرین تحولات بازار ارز ایران در روز یکشنبه گزارش میده.
دلار 4 نرخی شده است. این را خبرگزاری‌های ایران می‌گویند. به نوشته خبرگزاری فارس، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای به صرافان مجاز، قیمت خرید دلار را 2800 تومان و قیمت فروش آن را 2850 تومان تعیین کرده و صرفاً معامله با این نرخ را در صرافی‌ها مجاز دانسته است. اما به گزارش خبرگزاری ایسنا، با وجود درج این قیمت در تابلوهای صرافی‌های خیابان فردوسی، عملاً معامله‌ای با این نرخ‌ها انجام نمی‌شود، چرا که صرافان می‌گویند دلاری برای عرضه به این قیمت ندارند. در مقابل به نوشته این خبرگزاری، دلالان در کوچه ها و خیابان های نزدیک چهارراه استانبول دلار را به قیمت 3100 تا 3200 تومان خرید و فروش می کنند. گزارش این خبرگزاری از بازار ارز تهران حاکی از آن است که در بسیاری از صرافی ها متصدیان فقط برای روشن نگه داشتن چراغ صرافی در آن حضور دارند و عملا فعالیتی نمی کنند. این خبرگزاری همچنین نوشته که برخی صرافی‌ها هم کاملاً تعطیل هستند که نیروی انتظامی به صاحبانشان فشار می‌آورند تا مغازه‌هایشان را باز کنند. بازگشت دلار به نرخ‌های بالای 3000 تومان در بازار آزاد ایران روز یکشنبه در حالی روی داد که بانک مرکزی برای سومین روز متوالی قیمت دلار در مرکز مبادله ارزی را کاهش داد. نرخ این مرکز برای روز یکشنبه 2565 تومان اعلام شد که با در نظر گرفتن نرخ مرجع 1226 تومانی همکنون عملاً دلار در ایران با 4 نرخ مختلف اعلام می شود. در مجلس ایران نیز روز یکشنبه موضوع قیمت ارز بحث اصلی بود و نمایندگان 2 فوریت طرحی را تصویب کردند که بر مبنای آن دولت مکلف می شود ما با تفاوت ناشی از فروش قیمت دلار به قیمت بیشتر از نرخ مرجع را به طرح‌های عمرانی اختصاص دهد. نمایندگان موافق این فوریت در نطق‌هایشان گفتند که گزارش‌هایی در دست است که دولت این ما با تفاوت را در ماه‌های اخیر به خزانه واریز نکرده است. در همین حال برخی نمایندگان ابراز امیدواری کردند با تزریق بیشتر دلار به مرکز مبادله‌ای دولت موفق به کنترل بازار ارز شود. از جمله غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به برگزاری کارگروه ویژه ارزی گفت که قرار شد بانک مرکزی با توجه به منابع در اختیارش ارز را تبدیل به ریال کرده و به بازار عرضه کند. به گفته آقای مصباحی مقدم، بانک مرکزی منابع کافی در اختیار دارد و میتواند حتی پاسخگوی متقاضیانی چون مسافران و دانشجویان خارج از کشور باشد. او در حالی ابراز امیدواری کرده که دلار به نرخ 2000 تومانی بازگردد که مشخص نکرده چرا بانک مرکزی تاکنون از عرضه این منابع در اختیارش به بازار خودداری کرده است.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو شنیدید. هفته دوم اکتبر در سراسر دنیا هفته کودک نام گرفته و کشورها آزادن در این هفته روزی رو انتخاب کنن و به عنوان روز کودک اون رو جشن بگیرن. در ایران روز 16 مهر ماه روز کودک نامیده شده و روز بعد یعنی دوشنبه 8 اکتبر روز جهانی کودک محسوب میشه. اما وضعیت کودکان در ایران در سالهای اخیر چه تغییراتی کرده؟ در شرایطی که آمار آزار و اذیت کودکان در ایران بالا رفته و فقر باعث افزایش آمار کودکان کار و کم تحصیل شده، کودکان ایران با چه مشکلاتی مواجه هستند؟ این پرسش رو همکارم آزاده اسدی از پریسا کاکایی، فعال حقوق کودک مقیم آلمان میپرسه.
در حال حاضر در ایران نمیشه گفتش که دقیقا چه مشکلی هستش که کودکان بیشتر باش مواجه هستن، به دلیل شرایط خاصی که کشور ما باهاش روبرو هست. زمانی مسئله خشونت علیه کودکان خیلی مطرح بود، مسئله کار کودکان خیلی مطرح بود، اما الان به خاطر شرایط اقتصادی و تأثیری که تحریم داره، مجموعی از عوامل تأثیر گذاشتن روی این موضوع و کودکان رو درگیر مسائلی کردن مثل مشکلات تحصیل، کار، اعتیاد، وضعیت سلامت کودکان، مسئله کودکان خیابانی و خشونت علیه کودکان. یک مجموعی از مسائل هستش.
شما به مسائل ناشی از تحریم هم اشاره کردید که میتونه روی زندگی کودکان تأثیر بذاره. بر اساس مقدمه کنوانسیون حقوق کودک، کودکان باید در یک فضای سرشار از خوشبختی، محبت و تفاهم بزرگ بشن. شما به عنوان کسی که سالها در زمینه حقوق کودکان فعالیت کردید، فکر میکنید چنین فضایی به طور کلی بر زندگی کودکان ایرانی حاکم هست؟
اگر اینجوری نگاه کنیم به قضیه که پیش از این هم فضای زندگی مملو از آرامش و بدون فشارهای اقتصادی بر زندگی کودکان حاکم نبوده یا حداقل یک روند در حال پیشرفت بوده که میتونسته یک جای کمبودهایی داشته باشه، یک جاهای بهبودهایی رو داشته باشه، اما الان این قضیه سیر نزولی پیدا کرده. فشار اقتصادی که الان بر کل جامعه وجود داره بر کودکان تأثیر مضاعفی رو میگذاره. به خاطر اینکه فرض کنید وقتی پدر یا مادری از کار بیکار میشه، حالا به خاطر افزایش بیکاری ها، مسائل اقتصادی، اخراج ها یا تعدیل نیروها، خب مسلما کودکان وارد چرخه کار میشن و اینها هم کارهای سالمی نیستش و معمولا بچه ها درگیر کارهای زیرزمینی و کارهایی میشن که آسیب وارد میکنه به کودک و شرایطی نیستش که کنوانسیون حقوق کودک برای اونها در نظر گرفته.
بنابراین شما عامل اصلی شرایط و حواشی زندگی کودکان رو که ممکنه نامساعد باشه فشار اقتصادی در ایران میدونید؟
بله، این فشار اقتصادی چیزی هستش که در طول سالها وجود داشته به خاطر سیاست گذاری های غلط دولت ها و فشاری که الان تحریم مضاعفش کرده. بنابراین اون چیزی که در ایران الان وجود داره زندگی کودکان رو تحت تاثیر قرار میده، سلامتشون، بهداشتشون و مسائلی چون حق تحصیلشون، حق زندگی بدون تنش و بدون دغدغه و همه مسائل رو زیر سوال میبره.
در هفته کودک و روز جهانی کودک با تمام این صحبتایی که شما کردید، آیا میتونید به نکته‌ای اشاره کنین یا بخش یا شرایطی که کودکان در ایران نسبت به سالهای گذشته رشد داشتن و بر اساس تحقیقات نکته قابل توجهی بوده؟
هر چقدر به مسائل نگاه میکنم یه مقدار عقب گرد میبینم. تعداد کودکان کار داره افزایش پیدا میکنه، تعداد کودکان خیابانی داره افزایش پیدا میکنه، یا بالا رفتن آمار ازدواج کودکان دختر. میدونید خیلی چیزی نیستش که بتونم الان بگم که بهبودی در مسائلی که مربوط به کودکان وجود داشته میبینم یا اینکه نکته مثبتی میان وجود داره.
بعد از آخرین اتفاق ناخوشایند برای جامعه کاریکاتوریست های ایران در توقیف روزنامه شرق به خاطر انتشار یک کاریکاتور، حالا کار به روزنامه کیهان هم کشیده شده. اما این بار حسین شریعت‌مداری، نماینده ولی فقیه در مؤسسه کیهان و مدیر مسئول این روزنامه، انتشار کیهان کاریکاتور رو تا اطلاع بعدی متوقف کرده. در آغاز گفتگوی فرهنگی امروز از فرج سرکوهی میخوام تا جزئیات بیشتری از این خبر رو برای ما بگه.
اول سلام میکنم به شما خانم کریمی و به شنوندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. باید بگم متاسفانه و واقعا متاسفانه این شطور در خانه آقای شریعت‌مداری هم خوابید. همیشه آقای حسین شریعت‌مداری بود که در روزنامه کیهان کاریکاتورهای مختلف رو بهانه میکرد، تفسیرهای عجیب و غریب میکرد و میگفت این کاریکاتورها توهین به مقدسات است، توهین به رهبری است، توهین به رئیس جمهور است، توهین به این آستان آن است و به این بهانه این چماق میکرد و سبب میشد که نشریات گوناگونی تعطیل بشه، که آخریش هم همین نشریه شرق بود که به اون بهانه ای که واقعا به کاریکاتور هم هیچ ربطی نداشت توقیف شد. داستان این است که در کیهان کاریکاتور کاریکاتوری چاپ شد که در یک نقشه صلیب زنانی در دو طرف نشستند و یک کسی هم وسط وایستاده و این زنان دست خودشون رو بریدن یا پای خودشون بریدن رو و مدهوش بر زمین افتادن. یه عده‌ای آمدن تفسیر کردن که این به داستان یوسف پیغمبر مربوط میشه، چون در قصص قرآن داریم که وقتی یوسف بسیار زیبا بود و بعد زلیخا زن فرعون مصر برای او یه مهمانی داد و میخواست بگه که من چرا عاشق یوسف شدم و همه زنانی که دعوت کرده بود از زیبایی یوسف شگفت زده شدند و تحت تاثیر زیبایی او دل بستند و از شدت دل بستگی دست خودشون رو بریدن. بعد هم حمله شد به این نشریه که چرا یه همچون روزنامه یک همچون کاریکاتوری چاپ کردین و به یوسف که پیامبر هست توهین کردین. البته من بگم که این تفسیرها غلط هست، این برخوردها هم غلط بوده، چنان که در مورد روزنامه شرق هم غلط بوده، چنان که در مورد همه نشریاتی که به این بهانه تعطیل شدن غلط بوده. ولی به نظرم آقای شریعت‌مداری که خودش خب یکی از سردمداران بستر نشریات بود به بهانه تفسیرهای غلط از کاریکاتورها پیش دستی کرده و خودش به عنوان مدیر مسئول سرپرست مؤسسه کیهان نماینده ولی فقیه نامه‌ای نوشته و گفته که انتشار دو ماهنامه کیهان کاریکاتور تا اطلاع ثانوی، که اطلاع ثانوی هم این استش که مدیر مسئول کیهان کاریکاتور آقای مسعود شجاعی طباطبایی بیمارستان هست بیاد بیرون، تا اون موقع متوقف میشه. بعد البته آقای شریعت‌مداری خیلی زیرکانه دفاع کرده به نوعی از این و گفته که این کاریکاتور منظور این نبوده، منظور یوسف پیغمبرم نبوده، این کاریکاتور انتقاد به مدگرایی بوده و بعد هم توضیح داده که مدیر مسئول مریض هست، جانباز هست، بیمارستان هست، الان هم بستری است. ما امیدواریم که البته مدیر مسئول کیهان کاریکاتور به زودی سلامت خودش رو پیدا بکنه و برگرده سر کارش و آقای شجاعی امیدواریم که کاملا سلامت خودشون رو پیدا بکنن. همین توضیحی که آقای شریعت‌مداری داده رو اگر روزنامه دیگری داده بود، آقای شریعت‌مداری سرمقاله های خودش تند و تند به اینا میتوپید و میگفت که میزان حال است و نمیدونم این حرفا چی است و این مدیرایی چی است. حالا امیدواریم آقای حسین شریعت‌مداری بعد از این اتفاق متوجه بشه که اولا این تفسیرهای نادرست معمولا رخ میده، کاریکاتور هم هیچ منظوری نداره، بعد هم اگر یک مدیر مسئول اومد توضیح داد که منظور این تفسیر بد نبوده بلکه تفسیر خوب بوده مثل خود ایشون که توضیح دادن، این توضیح رو قبول بکنه. و حالا باید دید که دفعه بعد که چنین اتفاقی برای یک نشریه دیگری افتاد، آقای شریعت‌مداری از این درس گرفته یا نگرفته.
آقای سرکوهی، قرار هستش که دو نمایشنامه کابوسنامه و کمدی وحشت هم از امروز به صحنه برن. درباره این دو نمایشنامه که به نظر میرسه هر دوتا توی ژانر وحشت هستن، چه خبرهای بیشتری میشه گفت؟
این روزگاری که الان ما در تهران و ایران داریم خب دور از وحشت هم نیست. نمایش کابوسنامه یک کاریست از گروه تئاتر نقشینه به سرپرستی آقای وحید روحبانی، در سالن تئاتر پارین به صحنه خواهد رفت. یک کار جمعی است که تعدادی از هنرجویان تئاتر در طول یک سال با هم کردن و نمایش رویاها و کابوس‌های هنرجویان کارگاه تئاتر نقشینه رو در صحنه تئاتر می‌خواد زنده بکنه. کمدی وحشت رو آقای سیدعلی موسویان نوشته و کارگردانی کرده، در خانه نمایش به صحنه خواهد رفت و داستان خانواده است که می‌خوان وصیت‌نامه پدر خودشون رو بخونن، میرن در یه باغ قدیمی که در اونجا ارباب و اجنه وجود داره و برخورده اونها رو با ارباب و اجنه نشون میده.
و آیه سرکویی، از نمایشگاه سیاوشان برای ما بگید در این نمایشگاه نقاشی چه آثاری ارائه شده؟
سیاوشان عنوان نمایشگاه نقاشی های آقای محمدعلی سجادی است که کارگردان فیلم هم هست، در گالری شمس برپا شده. 30 تا تابلو نقاشی هستش از ایشون. خب سیاوش در اساطیر ایرانی است نماد نجابت، پاکی و مظلومیت هست، نماد کسی است که بیگناه متهم میشه، از آتش عبور میکنه، بعدم خونش رو بیگناه افراسیاب بر زمین میریزه و از خون او پر سیاوشون در میاد. حالا نقاش آقای محمدعلی سجادی هم برداشت خودش رو از این اسطوره که هم حماسه هست و هم در پایان فاجعه و تراژدی در این تابلوها تصویر کرد. این نمایشگاه تا 25 مهر ماه ادامه داره.
با سپاس از فرج سرکوهی،
منم از شما ممنونم تا برنامه بعدی.
ایران که یکی از مهمترین کشورهای دنیا به لحاظ دارا بودن جاذبه های گردشگری در دنیاست، در استفاده از این جاذبه ها و داشتن سهم متناسب از درآمدهای گردشگری در جهان بسیار دور مونده. ایران حتی در مقایسه با کشورهای منطقه و کشورهای اطراف خودش هم در زمینه جذب گردشگر عقب افتاده. همکارم فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
مهدی درهمی که خبرگزاری کار ایران ایلنا از او به عنوان یکی از بزرگترین سرمایه گذاران گردشگری ایران نام میبرد، میگوید ایران از لحاظ جاذبه های گردشگری در میان 10 کشور اول دنیا قرار دارد، اما به لحاظ سرمایه گذاری در گردشگری و فرصت های شغلی ایجاد شده توسط این صنعت به ترتیب در رده 138 و 137 دنیا جای میگیرد. آقای درهمی که به نوشته ایلنا مدیر عامل مجتمع سپاد است، میگوید ایران از لحاظ سهم بخش گردشگری در تولید ناخالص ملی هم در رده 127 در دنیا قرار دارد. به گفته مهدی درهمی، یکی از مسائل و مشکلات دیگری که در حوزه گردشگری مشاهده می‌شود، اعداد و ارقامی است که همساله در زمینه ورود زائر و یا گردشگر ارائه می‌شود. مثلا گفته می‌شود که سالانه نزدیک به 27 میلیون زائر به مشهد می‌آیند و تعداد فضاهای اقامتی در مشهد به 85 هزار تخت رسیده است، اما این آمارها به هیچ عنوان با یکدیگر خوانایی ندارد. اردشیر عروجی، کارشناس برنامه‌ریزی فرهنگی و گردشگری، هم به خبرگزاری میراث فرهنگی و گردشگری میگوید برابر آمار سازمان گردشگری، مثلا برای سال 88 2,200,000 گردشگر وارد ایران شدند، اما 67% این گردشگران از راه زمینی به ایران آمدند، در حالی که با توجه به موقعیت ایران، آنچه گردشگر واقعی است عمدتاً مسافرانی هستند که از راه دور و هوایی وارد میشوند. صنعت گردشگری در جهان پس از درآمدهای نفتی و درآمدهای صنعت خودروسازی سومین منبع درآمدی در دنیاست. درآمد صنعت گردشگری جهان در سال بیش از 1,000 میلیارد دلار است. برابر گزارش مجمع بین‌المللی اقتصاد، در سال 2011 کشور ترکیه در زمینه گردشگری 64 رتبه بالاتر از ایران بوده است و در حالی که درآمد ترکیه از محل گردشگری حدود 18 میلیارد دلار بود، درآمد ایران از این محل به زحمت به 700 میلیون دلار می‌رسید. ترکیه سالانه 20 میلیون نفر گردشگر جذب می کند، در حالی که شمار گردشگرانی که به ایران می آیند در سال کمتر از 1 میلیون نفر است. صنعت گردشگری تنها کسب درآمد نیست، بلکه به ایجاد اشتغال و کمبود شمار بیکاران هم کمک می کند. صنعت گردشگری ایران نه تنها هیچ مشابهتی با گردشگری در کشورهای اروپایی ندارد، بلکه در میان کشورهای منطقه هم در رتبه آخر است. کارشناسان صنعت گردشگری در ایران به درستی به کاستی‌های ساختاری بسیاری مانند کمبود هتل، راه و امثال آن اشاره می‌کنند، اما به دلیل خطر دستگیر شدن درباره مهمترین عامل بازدارنده رشد این صنعت، یعنی محدودیت‌های ناشی از دستورات مذهبی و به ویژه در زمینه اختلاط گروه‌های گردشگری و پوشش اجباری زنان، مجبور به سکوت هستند.
اما پیش از اینکه خبرهای ورزشی رو از همکارم فریبرز غریب بشنویم، سری میزنیم به پیام‌های کوتاه شنوندگان رادیو فردا. آقای غلامعلی حبیب‌زاده از ابوظبی برای ما نوشتن: سلام شنونده صبحانه با خبرم، متشکر از برنامه‌تون. شنونده ای از ایران هم برای ما پیام تلفنی فرستادن و نوشتند: زنده باد آزادی. شنونده دیگری هم برای ما نوشتن که دیگه فشار زیاد اومده، همه زنگ میزنن، مردم تازه متوجه شدن که سرشون کلاه گذاشتن. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2420-603-8741-50 و با هم گوش میکنیم به دنیای ورزش و فریبرز غریب.
دنیای ورزش. طرح استیضاح وزیر ورزش و جوانان ایران روز گذشته به دلیل به حد نصاب نرسیدن امضای نمایندگان استیضاح کننده از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شد. نمایندگان مجلس روز یکشنبه در یک جلسه پرحاشیه که خبرگزاری ایسنا از آن به عنوان سردرگمی مجلس در ماجرای یک استیضاح نام برده، بیشتر امضاهای قبلی خود را در مورد استیضاح محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان پس گرفتند تا این استیضاح منتفی شود. به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون بین المللی قایقرانی با ارسال نامه‌ای به کمیته ملی المپیک ایران، انتخابات فدراسیون قایقرانی این کشور را غیرقانونی خواند. در بخشی از این نامه آمده فدراسیون بین المللی قایقرانی و کمیته جهانی المپیک تاکید دارند که انتخابات فدراسیون ایران بر پایه قوانین تایید شده از سوی این دو نهاد انجام نشده و از مقامات ایرانی خواستار این شدند که انتخابات جدیدی که مورد تایید باشد برگزار شود. در دور یک چهارم پایانی رقابت‌های والیبال دختران زیر 18 سال آسیا که در تایلند در جریان است، روز یکشنبه تیم والیبال جوانان ایران در سه گیم پی در پی مقابل چین تایپه مغلوب شد و از رسیدن به نیمه نهایی باز ماند. والیبالیست‌های دختر ایران برای به دست آوردن مقام پنجم باید با تیم هند دیدار کنند. تیم ملی فوتبال ایران در اولین دیدار خود در مسابقات غرب آسیا به مصاف عربستان می‌رود. سایت فدراسیون فوتبال برنامه بازی‌های این رقابت‌ها که از 18 آذر در کویت آغاز می‌شود را اعلام کرد که بر این اساس تیم ایران روز 19 آذر با عربستان دیدار خواهد کرد. تیم فوتبال ایران در گروه دوم مسابقات غرب آسیا در کنار تیم‌های بحرین، یمن و عربستان قرار گرفته. مهمترین و پربیننده ترین بازی فوتبال باشگاهی جهان ال کلاسیکوی اسپانیا برنده نداشت و دو تیم بارسلونا و رئال مادرید با درخشش ستاره های خود به تساوی 2-2 رضایت دادند. در این نبرد که شب گذشته به میزبانی بارسا در ورزشگاه نیوکامپ در شهر بارسلون انجام شد، دو گل میزبان را لیونل مسی و دو گل میهمان را کریس رونالدو به ثمر رساندند. با این نتیجه آبی اناری پوشان کاتالان با 19 امتیاز همچنان در صدر جدول قرار دارند و کهکشانی های مادریدی با 11 امتیاز در مکان هفتم قرار گرفتند. و در سری آی ایتالیا هم دیشب شهرآورد سنتی شهر میلان دلامادونینا انجام شد که طی آن اینتر میلان با تکل والتر ساموئل مدافع پیشتاخته خود از صد آس میلان گذشت و با 15 امتیاز به مکان چهارم جدول آمد. آس میلان هم که این روزها روی نوار باخت قرار گرفته با 7 امتیاز 11 است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 7:51 صبح. شنونده صبحانه با خبر هستید و تا ساعت 8 صبح به وقت تهران با جهان موسیقی و بردیا و علی ناظمی همراه ما باشید.
صبح بخیر، روز خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم. امروز قرار بود که جشن خانه موسیقی در تهران برگزار شه، اما خبر رسیده که این مراسم لغو شده. خبری که شاید تعجب خیلی ها رو برانگیخته، اونهایی که از هفته های قبل منتظر این جشن بودن. به نظر میرسه دلیل این اتفاق اینه که مسئولان سالن همایش های برج میلاد، سالنی که قرار بود این جشن در ابتدا در اون برگزار بشه، این امکان رو به وجود نیاوردن و بعد مسئولان خانه موسیقی قصد داشتن که اون رو به تالار وحدت منتقل کنن که نتونستن مجوزی برای این کار به دست بیارن. به هر حال جشن خانه موسیقی در 12 سال گذشته مهر ماه و در سال روز تولد حکیم ابو نصر فارابی همواره برگزار شده. امسال هم قرار بود که با شکوه تر از قبل و با شرکت حتی گروه های پاپ برگزار بشه و قرار بود که از بزرگان موسیقی ایران هم در اون تقدیر بشه. حالا باید انتظار کشید و دید که چه موقعی و در چه مکانی این اتفاق رخ میده. این آخر هفته گروه مطرح کامکارها در تهران به روی صحنه میره، اما پیش از اون دیروز درباره این اجرا و جزئیاتش گرد همایی خبری برگزار شد. هوشنگ کامکار سرپرست گروه در این گرد همایی سخنرانی کرد و حرف جالبی زد، از جمله اینکه گفته اعضای این گروه همگی از بهترین هان و در نواختن ساز خودشون از متخصص ترین ها. البته پیش از اینکه از گروهش تعریف کنه گفته بود که این رو نباید به حساب این گذاشت که اعضای گروه کامکارها همگی از خانواده اش هستن. به غیر از خود هوشنگ کامکار احتمالاً بیشتر اهالی موسیقی همین باور رو دارن.
شهر رمضان
و خبری از موسیقی پاپ ایران، سیروان خسروی از خواننده ها آهنگسازه مطرح ایرانی برای انتشار آلبوم جدیدش مجوز گرفته و البته برای یک کنسرت تازه در تهران. دو سالیه که این خواننده جوون نتونسته تو تهران، تو پایتخت ایران اجرا بکنه. آخرین بار کنسرتش تو این شهر در برج میلاد با استقبال خیلی خوبی روبرو شده بود و خیلی ها معتقدن به دلیل همین استقبال بسیار بوده که به او مجوز اجرا در تهران ندادند. حالا او قراره که در آبان ماه در تهران به روی صحنه بره. به علاوه اینکه آلبوم او به نام جاده رویاها بالاخره مجوزی انتشار گرفته. 3 سال بود که سیروان خسروی به دنبال اجازه انتشار این آلبوم میگشت و حالا این مجوز رو به دست آورده و طرفدارانش باید به انتظار بشینند که این آلبوم به بازار بیاد.
چقدر اسم میکنم تنها، چه احساس بدی دارم، از این احساس بیزارم. نه رو تنها نذار، من عاشقتم دیوونه وار.
بیرون از ایران دو ستاره هنر بعد از 34 سال کنار هم قرار می گیرند تا اثری موسیقیایی رو خلق کنند. اولیویا نیوتن جان و جان تراولتا که پیشتر 3 دهه پیش در فیلم گریس در کنار هم نقش بازی کردند، فیلمی که بسیار موفق بود. این دو هنرپیشه در این فیلم موزیکال آهنگهایی رو با هم خوندن که در همون سال انتشار تبدیل به یکی از پرفروشترین مجموعه آهنگهای سال شد. البته این دو هنرمند پیش از این که در فیلم گریس بازی کنند، سالهای قبلش تجربه های خوندن رو در موسیقی داشتند و حالا خبر دادن که به زودی آهنگهای مناسبتی رو برای کریسمس منتشر می کنند. با هم به یکی از آهنگهای گوش بدیم از همکاری های این دو نفر که در فیلم گریس استفاده شده. آهنگ تو کسی هستی که من می خوام از اولیویا نیوتن جان و جان تراولتا.
Shape up, 'cause I need a man. Put my heart is set on you.
ساعت 8 صبح به وقت تهران، 6:30 دقیقه بامداد به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک. اگر از همین لحظه به جمع شنوندگان ما پیوستید، به شما صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که در نیم ساعت پایانی برنامه صبحانه با خبر امروز 17 مهر ماه بار دیگر با من رویا کریمی مجد و گزارش‌های جدید که حاصل کار شبانه روزی همکارانم در رادیو فردا است همراه باشید. اما مثل همیشه ابتدا با آخرین خبرها همراه با مراد ویسی.
با سلام مجدد. هوگو چاوز در انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا به پیروزی رسید. مسئولان کمیسیون انتخابات ونزوئلا میگویند پس از شمارش 90% آرای انتخابات روز یکشنبه، هوگو چاوز با کسب بیش از 54% آرا بار دیگر به ریاست جمهوری این کشور انتخاب شده است. بنابر گزارش خبرگزاری‌ها، انریک کاپریلس رقیب انتخاباتی چاوز نزدیک به 45% آرا را به دست آورده است. آقای کاپریلس پیروزی هوگو چاوز را تبریک گفته است. هوگو چاوز هم‌اکنون در حال سخنرانی در جمع طرفدارانش است. چاوز در 14 سال گذشته قدرت را در ونزوئلا در دست داشته و نتایج انتخابات جدید به وی اجازه می‌دهد تا 6 سال دیگر نیز در قدرت باقی بماند. سرلشکر محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید تلفات اسرائیل در صورت حمله به ایران کمتر از 10,000 نفر نخواهد بود. بنابر گزارش ایسنا، محسن رضایی که روز یکشنبه در یک ویدیو کنفرانس برای دانشجویان ایرانی مقیم لندن سخنرانی میکرد گفت قدرت بازدارندگی ایران خیلی زود اسرائیلی ها را متوقف خواهد کرد. پیش از این اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل گفته بود این کشور خود را برای تلفاتی در حدود 500 نفر در صورت نبرد احتمالی با ایران آماده کرده است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید برای بازگشت اعتماد به مردم تنها آیت الله خامنه ای است که میتواند مسائل را به مسیر درست بازگرداند. آقای رفسنجانی در مصاحبه با روزنامه آرمان گفته است مطالب را بیشتر از طریق رسانه‌ها و گاهی بعضی ملاقات‌ها می‌فهمد و دیگر همچون گذشته در جریان تحولات نیست. آقای رفسنجانی درباره بازداشت دو تن از فرزندانش هم گفته تنها خواستار اجرای قانون است و اگر قانون اجرا شود وی راضی است. استیضاح محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان دولت احمدی نژاد صبح یکشنبه در میانه جلسه مجلس منتفی اعلام شد. در این جلسه ابتدا چند تن از نمایندگان در موافقت و مخالفت با استیضاح وزیر سخنرانی کردند و وزیر ورزش نیز در مورد اتهامات مربوطه در مورد رشوه دادن این وزارتخانه برای لغو استیضاح پاسخهایی را ارائه کرد. اما در میانه جلسه علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرد برخی از امضا کنندگان طرح گفتند به دلیل شرایط اقتصادی کشور مایل به استیضاح وزیر ورزش نیستند و امضای خود را پس گرفتند. به گفته آقای لاریجانی تعداد طرفداران استیضاح به کمتر از حد نصاب لازم رسید و استیضاح منتفی شد. انفجار بمب در نزدیکی مقر پلیس در دمشق یک کشته بر جای گذاشت. روز یکشنبه در نتیجه انفجار بمب در نزدیکی مقر مرکزی پلیس در دمشق یک نفر کشته شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از سانا، خبرگزاری رسمی سوریه اعلام کرد که انفجار در یکی از خیابان‌های مرکزی دمشق به وقوع پیوست.
با سپاس از همکارم مراد ویسی. انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا روز یکشنبه برگزار شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، هوگو چاوز با بیش از 54% آرا در این انتخابات به پیروزی رسیده است. کارشناسان سیاسی معتقدند که این انتخابات سخت‌ترین چالش سیاسی برای هوگو چاوز، رئیس جمهوری این کشور نفتخیز آمریکایی لاتین بوده است. همکارم شاهین بشیری و جزئیات بیشتر از نتایج این انتخابات.
به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از منابع رسمی انتخابات ونزوئلا که نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری این کشور نفتخیز آمریکایی لاتین را اعلام کردند، هوگو چاوز در انتخاباتی که روز یکشنبه برگزار شد با کسب 54% آرا بار دیگر در مقام خود به عنوان رئیس جمهوری این کشور ابقا شد. بر اساس همین گزارش، انریک کاپریلس رقیب 40 ساله هوگو چاوز 45% آرای انتخابات را به دست آورده است. زمان قانونی انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا طبق اعلام اولیه باید در ساعت 6 بعد از ظهر روز یکشنبه به وقت محلی پایان می‌یافت، ولی هوگو چاوز ضمن دعوت به آرامش تا شمارش آرا خواستار بازماندن حوزه‌های رأی‌گیری شده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، انریک کاپریلس رقیب هوگو چاوز در توییتر خود نوشت صندوق‌های رأی باید بسته شوند، چرا که در بیشتر حوزه‌ها دیگر اثری از مراجعه کنندگان نیست. وی در این حال خواستار آرامش و خیشتنداری طرفدارانش شده و افزوده بود روز یکشنبه یک روز تاریخی بوده است، چرا که مردم ونزوئلا سخن گفتند. در همین حال حدود 200 نفر از طرفداران هوگو چاوز با لباس‌های سرخ سوار بر موتورسیکلت‌هایشان به خیابان‌های مرکزی کاراکاس پایتخت ونزوئلا ریختند تا مانع بسته شدن حوزه‌های رأی‌گیری شوند. به گزارش خبرگزاری رویترز، چند ساعت بعد وزیر کشور ونزوئلا در توییتر خود از پیروزی کامل و برنده شدن سرزمین پدری نوشت و سپس تعدادی از طرفداران هوگو چاوز با شادمانی به خیابان‌ها آمدند، در حالی که به گفته شاهدان در حوزه‌های رأی‌گیری تعدادی از ناظران طرفدار کاپریلس از شنیدن نتیجه انتخابات اشک ریختند. هوگو چاوز که مدت 14 سال قدرت را در ونزوئلا در دست دارد، در انتخابات قبلی که 6 سال پیش برگزار شد 62% آرای انتخاباتی را به دست آورد و بر اساس نظرسنجی‌های پیش از انتخابات روز یکشنبه 10% بیشتر از رقیب خود محبوبیت دارد. انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا به دلیل مواضع چپ‌گرایانه و ضد آمریکایی هوگو چاوز در کشورهایی چون آمریکا، ایران و بلاروس با دقت دنبال میشد. هوگو چاوز پیش از پیروزی در انتخابات خواستار آن شده بود که همه بازیگران عرصه سیاست از چپ‌گراها و راستگراها گرفته تا میانه روها خود را برای نتایج این انتخابات از لحاظ احساسات و همچنین جنبه ذهنی آماده کنند. وی همچنین با اشاره به احتمال ناامیدی برخی افراد تاکید کرد با این حال نتیجه این انتخابات دنیا را برای کسی به پایان نمی‌رساند.
No se le va a acabar el mundo a nadie. Porque hay quienes entran en desespero.
انریک کاپریلس رقیب شکست خورده هوگو چاوز، سیاستمدار و وکیل ونزوئلایی متولد 1972 میلادی است که تحصیلاتش در رشته حقوق بوده و برای مطالعات تحصیلیش دوره‌هایی را در مراکز تحصیلی آمستردام، کولومبیا و نیویورک گذرانده است. وی از نوامبر 2008، 4 سال پیش، به عنوان فرماندار ایالت میراندا انتخاب شد و بعد از پیروزی در انتخابات مقدماتی در فوریه 2012 8 ماه پیش به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا در سال 2012 معرفی شد. کاپریلس در انتقاد از چاوز بر مسائلی چون مشکلات روزمره مردم همچون آمار بالای جرایم تبهکاری، خاموشی‌های گاه و بیگاه نیروگاه‌های برق و گسترش فساد مالی و رشوه‌خواری تمرکز کرده بود. با این حال به نظر می‌رسد محبوبیت چاوز نزد خانواده‌های کم درآمد ونزوئلا پیروزی‌اش را در برابر کاپریلس که از خانواده‌ای ثروتمند برآمده رقم زده است. نتیجه انتخابات ونزوئلا نشان می‌دهد هوگو چاوز در کشورهای آمریکای لاتین بیشترین مدت زمامداری را تجربه کرده است.
همکارم شاهین بشیری گزارش می‌داد. روزنامه انگلیسی ساندی تایمز گزارش داده که جمهوری اسلامی ایران یک تیپ 275 نفری نیروی قدس رو از سوریه خارج کرده. این روزنامه اضافه کرده که فراخوندن این تیپ ورزیده از سوریه به دلیل شدت گرفتن بحران اقتصادی در ایران و افزایش انتقادهای تند و سخت درباره هزینه‌های پشتیبانی دولت از رژیم بشار اسد صورت گرفته. گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنویم.
گزارش روزنامه ساندی تایمز درباره فراخواندن یک تیپ از نیروهای ویژه نیروی قدس سپاه پاسداران از سوریه که به نوشته این روزنامه به دلیل تشدید بحران داخلی ایران صورت گرفته در رسانه‌های گوناگون و از آن جمله در مطبوعات اسرائیل بازتاب داشته است. ساندی تایمز به نقل از منابع اطلاعاتی نوشته است که افراد این تیپ جزو تیپ موسوم به واحد 400 نیروی قدس هستند که در کنار نیروهای بشار اسد علیه شورشیان مخالف رژیم وی می جنگیدند و هفته گذشته با هواپیما سوریه را ترک کردند. به نوشته روزنامه انگلیسی، این گزارش توسط یکی از بستگان افسری در واحد 400 نیروی قدس تایید شده و بعضی از تحلیلگران هم این امر را نشانه ای از سست شدن اعتماد رهبران حکومت ایران به توانایی اسد در مقابله با شورشیان تلقی کردند. در گزارش ساندی تایمز همچنین به انتقادهای تند و آشکار در تهران از سیاست حکومت ایران در پشتیبانی از بشار اسد اشاره شده و اینکه حدود 5 میلیارد دلار از پول ایرانیان برای نگاهداری رژیم وی هزینه شده است. وبسایت اسرائیلی واینت نیوز متعلق به روزنامه یدیود اخرونوت که از جمله رسانه‌های بازتاب دهنده گزارش ساندی تایمز است، می‌نویسد که هفته گذشته روزنامه بریتانیایی تایمز هم نوشته بود که تحریم‌ها علیه دولت ایران در کمک‌های تهران به دمشق نیز تأثیر گذاشته است. واینت نیوز همچنین گزارشی از خبرگزاری فرانسه نقل کرده که میگوید مقام‌های تهران تخمین می‌زنند که ریاست بشار اسد بر حکومت سوریه با خطر دست به گریبان است. جروزالم پست، روزنامه دیگر اسرائیلی، در بازتاب گزارش روزنامه انگلیسی در مورد عملیات محرمانه نیروهای قدس در سوریه، به نقل از ساندی تایمز به سخنان ماه گذشته محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران هم اشاره کرده که طی آن وی از کمک‌های فرهنگی و حتی مالی سخن گفته ولی حضور نظامی در سوریه را تکذیب کرده بود. با این حال این روزنامه گزارش دیگری از خبرگزاری فارس را هم نقل کرده که در آن از قول حسین طائب، سرپرست واحد اطلاعاتی سپاه، بر مسئولیت‌های جمعی در پشتیبانی از دولت سوریه و جلوگیری از شکستن جبهه امتناع تاکید شده است. ساندی تایمز در بخش دیگری از گزارش خود نوشته که خانم سوزان رایس، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد، دولت ایران را به دادن سلاح به رژیم اسد برای سرکوب شورشیان سوری متهم کرده است. ساندی تایمز در پایان این نکته را هم افزوده که دمشق هم متقابلاً قطر و عربستان سعودی را به مسلح کردن شورشیان برای سرنگونی دولت بشار اسد محکوم کرده است.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفتگو با روزنامه آرمان بار دیگه تأکید کرده که برای بازگشت اعتماد به مردم تنها رهبر جمهوری اسلامی میتونه مسائل رو به مسیر بازگردونه. این برای چندمین باره که آقای رفسنجانی تنها رهبر جمهوری اسلامی رو به عنوان مسئول و ناجی کشور برای حل مشکلات موجود معرفی میکنه. اما تأکید مکرر آقای هاشمی به این موضوع اشاره به چه واقعیتیه؟ این پرسشیه که همکارم رضا جمالی با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، در میون گذاشته. مهدی مهدوی آزاد:
آقای هاشمی دو هدف اصلی داره. اول اینکه سلب مسئولیت کنه از خودش درباره وقایعی که در کشور اتفاق افتاده، فجایع اقتصادی، فجایع سیاسی، وضعیت سرکوب و غیره. حتی یه جا در همین مصاحبه میگه من حتی در جریان وضعیت کشور نیستم و بیشتر از رسانه ها میفهمم که چه خبر هست. و دوم اینکه میخواد مسئولیت هر آنچه که اتفاق افتاده رو در واقع متوجه شخص آیت الله خامنه ای بکنه. این مصاحبه از این زاویه منحصر به چون اینشون با صراحت تمام میگه که تنها آیت الله خامنه ایست که میتونه کشور رو به مسیر قبلی بازگردونه.
آقای مهدوی آزاد، آقای هاشمی به موضوع بازداشت دو فرزندش فائزه و مهدی هم اشاره میکنه در این گفتگو. علیرغم اشکالی که به نحوه رسیدگی پرونده قضایی فائزه داره، اما میگه که راضی به اجرای قانون هست. در این حال تاکید هم میکنه که اگر بی قانونی سر بزنه وارد عمل میشه. واقعا آقای رفسنجانی چه کار میتونه بکنه و چه ابزارهایی هنوز در اختیار داره که بخواد وارد عمل بشه؟
در همین بخش مصاحبه یه نکته ظریف وجود داره که ایشون در مورد بازداشت مهدی هاشمی تاکید میکنه که بنا بر این بود که او رو فوری به خانه بیارن، اما چند ساعتی در فرودگاه نگه داشتن و دیر آوردن. این در واقع تأکیدی است بر تحلیل‌های قبلی که صورت می‌گرفت و اثباتی است بر این مدعا که آقای هاشمی قبل از بازگشت مهدی به ایران یک سری تضمین‌هایی رو از آیت الله خامنه‌ای ولو به صورت حداقلی گرفته. آقای هاشمی از نظر قدرت سیاسی درست رئیس مجمع تشخیصه، ولی مخصوصا با از دست دادن دانشگاه آزاد و ریاست مجلس خبرگان، ابزارهای سیاسی مشخص و قانونی برای تاثیرگذاری بر روند پرونده نداره، مخصوصا اینکه نفوذش در دستگاه قضایی و دستگاه‌های امنیتی به شدت کاهش پیدا کرده. اما هنوز به واسطه مرجعیت سیاسی که داره در بین بخش از روحانیون، بازار، طبقه متوسط و غیره، از قدرت چانه‌زنی با آیت الله خامنه‌ای برخورداره.
آقای مهدوی آزاد، داد. آقای هاشمی در پاسخ به مسئله حضورش در انتخابات آینده ریاست جمهوری اون رو فقط در حد حرف اعلام میکنه، ضمن اینکه تایید میکنه که جلسات منظمی رو با آقای ناطق نوری در رابطه با انتخابات آینده ریاست جمهوری داشته. با این حال باز میگه که به خاطر مسائلی که در سال 88 به وجود اومد با آقای خاتمی در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری گفتگویی نداشته و نمیکنه. ملاحظه ایشون نسبت به آقای خاتمی در رابطه با انتخابات آینده ریاست جمهوری سال آینده چه هست؟
در واقع همون شرایط روز و غیر قابل کتمان امروز کشور هست. محدودیت هایی که اصلاح طلبان دارن، تقریبا اصلاح طلبان کلیدی کشور یا در زندان هستن یا زیر شمشیر دامولکس دستگاه قضایی هستن. هیچ حزب اصلاح طلبی فعالیت نمی کنه، روزنامه های اصلاح طلب در حد اقل ممکن هستن و با توجه به اینکه دستگاه های امنیتی به شدت تحرکات آقای هاشمی رو در نظر دارن و همچنین تحرکات آقای خاتمی رو، آقای هاشمی برای اینکه دچار مشکلات بعدی نشه، جزوی از ذات در واقع فعالیت‌های سیاسی ایشون هست، ارتباطات سیاسی خودش رو با آقای خاتمی به حداقل رسونده و این خبری است که از قبل هم ما داشتیم.
مهدی مهدوی آزاد به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. روز یک شنبه بازار ارز دبی یک بار دیگه دستخوش نوسان شده و ریال ایران نسبت به روز شنبه 5% از ارزش خودش رو از دست داده. همکارم سام هدا گزارشگر رادیو فردا در دبی از آخرین وضعیت بازار ارز در این کشور گزارش میده.
در حالی که طی چند روز گذشته برابری ریال نسبت به ارزهای خارجی روندی نزولی داشت، این روند در روز یک شنبه معکوس شد و در یک جهش 5% قیمت درهم امارات به 820 تومان افزایش یافت که معادل 3000 تومان برای هر دلار آمریکاست. روز شنبه صرافی‌های ایرانی در دبی نرخ درهم امارات را بین 770 تا 790 تومان اعلام می‌کردند، اما همگی می‌گفتند که برای رسیدن به یک نرخ دقیق‌تر باید تا روز یک شنبه و دوشنبه صبر کرد. معمولاً در امارات روزهای هفته از یک شنبه تا پنج شنبه است. از طرف دیگر تزریق درهم به بازار صرافی‌های دبی بدون مجوز بانک مرکزی امارات امکان پذیر نیست و همین امر باعث می‌شود که همه برای تعیین نرخ برابری ریال به درهم تا روز یک شنبه و دوشنبه صبر کنند. روز یک شنبه با مراجعه به چند صرافی در دبی متوجه شدم بسیاری از آنها هیچ گونه فعالیتی ندارند و حتی نرخ هم نمی‌دهند. در کنار صرافی‌ها که با مجوز بانک مرکزی امارات کار می‌کنند، تعداد زیادی شرکت‌های تجاری ایرانی هم هستند که در کار خرید و فروش ارزند و نرخ درهم را معمولاً این شرکت‌ها اعلام می‌کنند. کاهش مجدد ریال در روز یکشنبه و نوسانات شدید آن در طی هفته گذشته امکان هر گونه فعالیت اقتصادی را از تجار ایرانی مقیم دبی گرفته است. سام هدا، رادیو فردا.
یک بار دیگه شهرام رفیع‌زاده در بررسی روزنامه‌های صبح امروز تهران. آقای رفیع‌زاده، خبرهای منتشر شده در مورد اینکه گویا نمایندگان مجلس بالاخره تصمیم گرفتن که آقای احمدی نژاد رو یک بار دیگه به مجلس بخوان. آیا هیچ کدوم از روزنامه‌های امروز تهران به این موضوع پرداختن؟
دست کم سه روزنامه آرمان، سیاست روز و مردم سالاری تیترهایی که خودشون رو به موضوع طرح سوال از آقای احمدی نژاد اختصاص دادن. این روزنامه‌ها نوشتن که با مشکلات شدید اقتصادی و نوسانات بازار ارز سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره نهم به این نتیجه رسیدن که یک بار دیگه از آقای محمود احمدی نژاد درخواست کنن که به مجلس بیاد و به سوال نمایندگان جواب بده. البته روزنامه آرمان در یادداشتی که نویسنده اون آقای داریوش قنبری خودش از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی هست، این اقدام رو هیاهو برای هیچ توصیف کرده. آقای قنبری تأکید کرده که نمایندگان مجلس نهم اغلب به رغم اون که در ظاهر جزء اصولگرایان منتقد دولت به حساب میان، اما به دلیل اینکه تلاش میکنن امتیازاتی برای خودشون یا برای حوزه های انتخابی از دولت بگیرن، به همین دلیل زیر بلیت دولت قرار گرفتن و نمیتونن در عمل از ابزارهای نظارتی خودشون برای کنترل دولت استفاده بکنن. همین مضمون در یادداشتی که روزنامه جمهوری اسلامی هم منتشر کرده بر اون تاکید شده و البته روزنامه جمهوری اسلامی تاکید کرده خطاب به نمایندگان و هیئت رئیسه مجلس که شأن مجلس شورای اسلامی رو حفظ کنیم.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه اعتماد هم گفتگوی اختصاصی داشته با محمد رضا خاتمی، برادر رئیس جمهور پیشین ایران. برای ما میگید که در این گفتگو مهمترین مطالبی که مطرح شده چه هست؟
این گفتگو که با آقای محمد رضا خاتمی در روزنامه اعتماد منتشر شده بیشتر درباره خطوط قرمز اصلاح طلبان هست و مرزبندی که آقای محمد رضا خاتمی بین اصلاح طلبی و براندازی انجام داده. آقای خاتمی به روزنامه اعتماد گفته که به عقیده من شرایطی که به وجود اومده نیاز به اصلاح طلبی رو بیش از پیش کرده در جامعه ایران، اما اصلاح طلبان هرگز به سوی براندازی نخواهند رفت. ما سعی میکنیم که نظام جمهوری اسلامی رو اصلاح بکنیم، اما اگر شرایط به سمتی بره که این نظام اصلاح نشه، ما حاضریم بریم دنبال کار خودمون، اما وارد فاز براندازی نمیشیم.
آقای رفیع‌زاده، یکی از تبعات افزایش و کاهش های چند هفته اخیر ارزش دلار در ایران مشکلاتی بوده که برای بیماران ایجاد شده به واسطه نبودن دارو و یا محدود شدن واردات دارو. آیا هیچ کدوم از روزنامه‌ها در ایران به این ماجرا پرداختن؟
روزنامه جامع جم امروز در شماره دوشنبه گزارش مفصلی در این باره منتشر کرده و از قول حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، مقصر کمبود داروهای خاص رو دولت و بانک مرکزی معرفی کرده. به نوشته روزنامه جامع جم، آقای شهریاری تاکید کرده که به رغم اون که تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از 5 ماه پیش نامه‌ای نوشتن خطاب به آقای احمدی نژاد که باید بودجه ویژه‌ای برای واردات دارو، مخصوصا داروهای خاص، اختصاص بده، اما بانک مرکزی و دولت تا کنون از اختصاص بودجه معمولی ارزی برای واردات دارو هم خودداری کردند. در عوض به گفته آقای شهریاری 50 میلیون یورو در اختیار برخی شرکت‌ها قرار دادن تا اونها لوازم آرایشی وارد بکنن.
و آقای رفیع‌زاده، گویا این بار سوء برداشت از کاریکاتورهای منتشر شده در رسانه‌ها گریبان روزنامه کیهان رو گرفته. آقای شریعت مداری در مورد این ماجرا چه واکنشی نشون دادن؟
روزنامه کیهان که وابسته به آقای خامنه‌ای هست و حسین شریعت مداری نماینده آقای خامنه‌ای در این روزنامه هست، امروز مطلبی منتشر کرده با عنوان پوزش و توضیح، و در این متن نوشته شده که در آخرین شماره دو ماهنامه کیهان کاریکاتور یک کاریکاتوری منتشر شده بوده که در ارتباط با مدگرایی بوده، اما به دلیل کج سلیقگی کاریکاتوریست یوسف پیامبر در این کاریکاتور در واقع با شلوارک مشاهده میشه و تعدادی از زنان هم در دور اون نشستن که انگشت های خودشون رو زخمی کردن. البته آقای شریعت مداری نوشته که ما به خاطر انتشار این کاریکاتور عذرخواهی میکنیم. این در حالیه که همین هفته گذشته روزنامه شرق به دلیل انتشار کاریکاتوری با عنوان چشم بندان از هادی حیدری با این اتهام که این کاریکاتور یک جور کنایی هست به رزمندگان اسلام توقیف شد.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده. 00420221122112 شماره پیامگیر ماست. میتونید برای ما اسمس هم بفرستید. 20420638741. میتونید به صفحه فیسبوک ما سر بزنید و پیام هاتون رو اونجا برای ما ثبت کنید. فقط کافیه کلمه رادیو فردا رو در روی صفحه فیسبوکتون جستجو کنید. میتونید برای ما ایمیل هم بزنید. info@radiofarda.com. و اما با هم نگاهی داشته باشیم به پیام‌های چند شنونده رادیو فردا. آقای یا خانمی که بینام هستن برای ما از تهران یا ایران نوشتن: با وجود تحریم هنوز درآمد این دولت چند برابر دولت‌های قبل و به خصوص رژیم قبل هست، ولی بی‌کفایتی این بدبختی و فشار رو به ما وارد کرده. آقای مجید هم برای ما نوشته: آیا سران آمریکا و چند کشور غربی پس از 33 سال اجرای سیاست‌های خصمانه و تحریم علیه ملت ایران و حالا هم بهانه‌جویی‌های ناحق و بی‌مورد در مورد برنامه هسته‌ای ایران نمی‌خوان کمی بیاندیشند؟ شنونده ای هم که 12 سال این رادیو رو گوش میده با ابراز شادمانی از اینکه در این رادیو پیام‌های مخالف و موافق خونده میشه برای ما نوشته: از خدا میخوام بی‌طرف بمونید، چون فقط حقیقته که سبب جاودانگی میشه. و آقای حمید هم از اصفهان نوشتن: سلام، وقتی یک زن در اصفهان دل و روده گاو رو چرخ میکنه و به جای گوش چرخ کرده به بچه‌ها میده و سران مملکت وام‌های بدون برگشت به بیشترین کشورهای جهان سوم میدن و مردم خودمون واقعا عذاب میکشند، چه باید گفت؟ صبحانه با خبر دیگری رو هم در کنار هم به پایان رسوندیم. با این امید که روزی پر از نشاط و شادمانی رو پیش رو داشته باشید، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان. با هم به پارانویا گوش میکنیم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
یکی از کارهایی که بعضیا دوست دارن تظاهرات کردن برای منافع شخصی یا گروهی منتها تو خاک کشورهای دیگه است. گاهی در این مورد فرقی هم بین موافقا و مخالفا نیست. صبح خیلی روزگار بکام، تو ماج تاهبازم مثل هر روز با وبلاگ رادیویی پارانویا مهمون شما توی دقایق آینده. مثل هر روز گپی میزنیم و موزیکی گوش میکنیم. دعوتتون میکنم میزبان ما بمونین، هم تو این دقایق هم تو ساعتای پیش رو. یکی از کارهایی که بعضیا دوست دارن تظاهرات کردن، پرچم آتیش زدن، شعار دادن برای اعتقادات خودشون مثلا، منتها تو خاک همه کشورهای عالمه. البته من نمیدونم این کار خوبه یا نه قضاوتی در این مورد دارم. در ضمن تظاهرات اعتراضی شکل‌ها و دلایل مختلفی داره که تو این چند دقیقه قصد ندارم در موردشون صحبت کنم. حالا اصلا صحبت سر چی هست؟ راستش داشتم خبرها رو میشنیدم و میخوندم که برخوردم به این گزارش لغو مراسمی به اسم براءت از مشرکین که حکومت ایران اون رو سالهاست موقع حج تو خاک عربستان سعودی برگزار میکنه. حالا ظاهراً قرار شده دیگه برگزار نشه. شما هم لابد بارها اسم این مراسم رو شنیدین. من همیشه در مورد این مراسم چند تا سوال برام وجود داشته. اول از همه این که چرا این مراسم تو خاک عربستان سعودی برگزار میشه؟ چرا این مراسم زمان بزرگترین گردهمایی مذهبی اسلامی یعنی حج برگزار میشه؟ البته این حرفایی که میزنم ممکنه توی کشور دموکراتیک اصلا اهمیتی هم نداشته باشه. منتها ما اجالتاً درباره همین کشورهای دور و بر صحبت میکنیم. مثلا میگم فکر کنین یه ده شهروند عربستانی بیان تو مشهد یا قم موقع یکی از مراسم مهم مذهبی، بعد تظاهرات کنن و عکس بشار اسد رو آتیش بزنن مثلا، اینا همه مثال دیگه، چند تا هم ناسزا نثار چین و روسیه بکنن. دولت ایران توی همچین وقتی چیکار میکنه؟ البته بازم باید بگم که همه این سوالا و بحثا شاید تو بعضی کشورها اصلا اهمیتی هم نداشته باشه. هر کی دلش خواست، هر وقت دلش خواست، علیه هر کشوری دلش خواست بره شعار بده. ولی خب چیکار کنیم که تعیین بضاعت سیاسی بعضی از کشورهای دیگه دست آدماییه که بله، موزیک گوش بدیم. به نظرم گاهی صبح هیچی به اندازه صدای جان لنون زندگی رو رنگی نمی‌کنه وقتی می‌خونه تصور کن جهانی رو که آدماش واسه امروز زندگی میکنم. Imagine با صدای جان لنون. Imagine there's no heaven.